بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن میگوید جامعه جهانی برای سختگیری بیشتر بر ایران به توافق رسیده است. روسیه از احتمال حمایت از تحریم بیشتر ایران خبر داد. پاپ به عدم پیگیری سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک متهم شد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز جمعه 6 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 26 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال ایجاد اتحاد بین اعضای جامعه بین‌المللی در مورد نیاز به سختگیری بیشتر بر ایران برای ادامه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش است. رابرت گیبز خطاب به خبرنگاران گفت: ما در مرحله‌ای هستیم که دوستان و جامعه جهانی را با خود همراه کردیم. پیش از این هیچگاه در چنین مرحله‌ای قرار نداشتیم. با این همه سخنگوی کاخ سفید حاضر نشد در مورد خبر کاسته شدن از فشار تحریم‌ها برای جلب حمایت کشورهای مانند روسیه و چین اظهار نظری بکند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که آن کشور احتمالاً از تحریم بیشتر ایران حمایت خواهد کرد، هرچند اضافه کرد که هر گونه اقدامی علیه ایران باید با هدف جلوگیری از تکثیر مواد هسته‌ای انجام شود. آندرای نسترنکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در این باره گفت که کشورش خواهان ادامه مذاکره و گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. وی اضافه کرد اگر پیشرفتی در این جهت حاصل نشود، آن وقت نمیتوان احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران را منتفی دانست. آقای نسترنکو تأکید کرد که تحریم‌های جدید نباید بخش‌های مالی و اقتصادی ایران را هدف قرار دهد. با افشا شدن موارد متعدد سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک از کودکان و نوجوانان در آلمان، ایرلند و آمریکا، اکنون پاپ بندیکت 16 متهم شده است که در زمان تصدی دفتر بازرسی واتیکان موارد گزارش شده تخلفات روحانیون را تحت عنوان مصلحت اندیشی پیگیری نکرده است. در همین حال سرمقاله روزنامه لوسرواتور رومانو، ارگان رسمی واتیکان، منتقدان پاپ را به حملات پست و فرومایه شخصی به وی و همکارانش متهم کرد و نوشت که تمامی اقدامهای پاپ در کلیسا با شفافیت، دقت و وسواس همراه بود است. روز پنجشنبه رهبران گروه‌های حامی قربانیان سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک تظاهراتی را در واتیکان برگزار کردند و در نشست خبری خود خواهان پیگیری حقوق قربانیان و معذرت خواهی شخص پاپ بندیکت 16 شدند. خبرهای دریافتی از ایران حاکی از آن است که رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده است. گفته می شود دلیل اعتصاب قضا این فعال حقوق معلمان اعتراض به وضعیت نامعلومش پس از حدود 7 بازداشت است. در ایران برخی دیگر از فعالان حقوق معلمان از جمله فرزاد کمانگر و هاشم خواستار نیز در زندان به سر می برند. در آستانه سال 89 برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان اوین نیز اعلام کرده بودند که در اعتراض به نبود حداقل امکانات، بلا تکلیفی وضعیت خود، نداشتن اجازه مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مواردی از این دست، دست به اعتصاب قضا می زنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد یک یونان مقروض خطری اقتصادی برای همه اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت آلمان از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای کمک به بحران اقتصادی یونان درخواست همکاری خواهد کرد. در همین حال نخست وزیر یونان از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای تثبیت ارزش یورو دست به اقدامی عاجل بزنند. ارزش واحد پولی یورو در 10 گذشته نسبت به دلار در پایین ترین حد خود قرار گرفته است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مرداده میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. تأکید وزارت خارجه روسیه بر دیپلماسی به عنوان تنها راه حل مسئله هسته ایران و همزمان سیاست گفتگو و تحریم در مورد تهران. دید و بازدیدهای نوروزی امسال متفاوت از سالهای پیش با چاشنی بحث‌های سیاسی. بیانیه 100 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای آزادی هرچه سریع‌تر امید منتظری دانشجوی زندانی. با یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه روسیه آندری نسترنکو دیپلماسی را تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران خوانده است. وی همزمان بر رویکرد دو سویه مسکو در برابر تهران که شامل گفتگو و تحریم است مجدداً تأکید کرده است. نماینده دستگاه دیپلماسی روسیه طی نشست هفتگی با خبرنگاران همچنین تلاش کرد تا به آنچه ادعاهای بی اساس در رابطه با راه اندازی نیروگاه بوشهر نامید نقطه پایانی بگذارد. آنا رایسکایا.
آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با اشاره به شرکت سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه این کشور در مذاکره تلفنی دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 و نیز تبادل نظر وزرای امور خارجه روسیه و قطر پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که چهارشنبه در مسکو صورت گرفت، موضع کنونی مسکو در قبال تهران را اعلام کرد. او از جمله گفت:
روسیه پیوسته بر ادامه گفتگوی سیاسی با ایران به منظور یافتن راه حل مسئله هسته این کشور که برای همگان پذیرفتنی باشد تأکید می کند. اما اگر پیشرفت ملموسی در این زمینه دیده نشود، ما احتمال اعمال فشار بیشتر بر ایران از طریق افزایش تحریم ها را منتفی نمی دانیم. در عین حال روسیه اصرار دارد که چنین تحریم هایی باید صرفاً در جهت تقویت رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای اعمال شود و نباید هدف آن فلج کردن ایران در زمینه های اقتصادی و مالی باشد.
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در حال منتشر می شود که همان روز روزنامه وال استریت جورنال نوشت که آمریکا برای جلب حمایت روسیه و چین در شورای امنیت در قطعنامه پیشنهادی خود از شدت تحریم های تازه علیه تهران کاسته است. بر اساس این گزارش، چین و روسیه تکنون با اعمال دور جدید تحریم ها مخالفت کردند و آمریکا امیدوار است که با تعدیل قطعنامه تازه بتواند حمایت 100% دی مسکو و پکن را در این راه جلب کند. همچنین در این گزارش آمده که کار بر روی پروژه های انرژی موجود در ایران از جمله نیروگاه بوشهر که روسیه در حال تکمیل آن است مشمول تحریم های تازه نخواهد بود. آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال پیرامون این نیروگاه منکر مخالفت آمریکا بر راه اندازی این پروژه شد و اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر اخیرش به مسکو در خصوص نیروگاه بوشهر ابراز نگرانی نکرده بود. این در حالی است که هفته گذشته هیلری کلینتون در پایتخت روسیه گفت در نبود تضمین‌های امنیتی ایران به جامعه جهانی هر گونه حرکت در مسیر آغاز به کار راکتور اتمی بوشهر از نظر ما اشتباه است. نیستیرینکا در ادامه پاسخش اظهار داشت:
احداث نیروگاه بوشهر که قرارداد آن در سال 1995 امضا شده در چهارچوب مقررات و تعهداتمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا می شود. این پروژه کاملا قانونی و شفاف است. همچنین مثال خوبی برای آن است که ایران اگر گام‌های لازم برای اثبات ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش برمی داشت، چگونه می توانست از همکاری با جامعه جهانی در عرصه اتمی بهره‌مند شود. به علاوه این پروژه نقش ویژه‌ای برای ادامه حضور آژانس در ایران دارد. نیروگاه بوشهر سال جاری و پس از تکمیل تمام مراحل فنی و امنیتی راه‌اندازی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پایان نشست مطبوعاتیش در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیمای ایران درباره وضعیت کنونی روابط میان مسکو و تهران تاکید کرد که این روابط در سطوح مختلف رو به توسعه است و هیچ بحرانی در مناسبات دو جانبه وجود ندارد. در این میان اکثر صاحب نظران معتقدند به رغم منافع سرشاری که همکاری میان ایران و روسیه به وجود می آورد، تا زمان فروکش کردن بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی برنامه‌های مشترک دو کشور روی کاغذ باقی خواهند ماند. در حال حاضر روسیه در روابطش با ایران و غرب بنا به اقتضای منافع خود از یکی به عنوان وسیله برای گرفتن امتیاز از طرف دیگر استفاده می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
دبیرکل سازمان ملل بان کی مون طی سخنانی در شورای امنیت شهرکسازی اسرائیل در منطقه بیت المقدس شرقی را غیرقانونی خوانده است. وی که اخیراً از سفر خاورمیانه خود به نیویورک بازگشته، اسرائیل را به رفع موانع بر سر راه زندگی عادی فلسطینیان فراخوانده است. رضا الفت.
دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در اظهار نظری صریح و نادر اقدام اسرائیل در ساخت یک پروژه خانه‌سازی دیگر در بیت المقدس شرقی را غیر قابل قبول خوانده است. بان کی‌مون که به تازگی از سفر خاورمیانه بازگشته است، همچنین از رهبران اسرائیل و فلسطین خواست بدون معطلی مذاکرات صلح را از سر گیرند. اما آقای بان در این حال اشاره کرد که در حال حاضر میان دو گروه بحران اعتماد وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل همچنین با تاکید دوباره بر محکومیت اشغال سرزمین‌های فلسطینی از دید سازمان ملل گفته است کل خانه‌سازی‌های اسرائیل غیرقانونی است. فلسطینی‌ها باید قادر باشند از بخش بزرگتری از زمین‌های خود برای خانه‌سازی، کشاورزی، صنعت و غیره استفاده کنند. اسرائیل اخیراً همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری امریکا به تل‌آویو خبر ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی را اعلام کرد. اما تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو به شهرکسازی جدید به زودی به اختلافی کم سابقه میان اسرائیل و امریکا تبدیل شد و مقامات امریکا از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور بی پرده به انتقاد از این تصمیم اسرائیل پرداختند. اکنون در حالی که انتظار می‌رفت با سفر چند روز گذشته بنیامین نتانیاهو به امریکا و دیدار او با باراک اوباما دو دولت از در آشتی با یکدیگر درآیند، اما اسرائیل بار دیگر در سه‌شنبه شب اعلام کرده 20 واحد مسکونی دیگر را در محله شیخ جراح بیت المقدس خواهد ساخت. بخش اعظم ساکنان محله شیخ جراح را فلسطینی‌ها تشکیل می‌دهند، اما مقدار زیادی از زمین‌های این محله توسط یک تاجر آمریکایی در دهه 1980 خریداری شده است و 20 واحد مسکونی جدید قرار است در زمین‌های این شخص آمریکایی ساخته شود. با وجود اعتراضاتی که به این خانه‌سازی‌های جدید صورت می‌گیرد، شهرداری بیت المقدس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرده این پروژه ها پروژه های تازه ای نیستند و در تابستان گذشته تایید و تصویب شدند. با این وجود در مجموع به نظر می رسد چالش بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر سر شهرک سازی در بیت المقدس شرقی همانند سالهای گذشته در سالهای آینده نیز ادامه یابد. زیرا به نظر می رسد مسئله فقط ساختن 20 یا 30 خانه و یک یا دو شهرک نیست. فلسطینی ها و اسرائیلی ها سال هاست بر سر این که این شهر پایتخت دولت اسرائیل باشد یا مرکز سیاسی کشور آینده فلسطین اختلاف نظری دیرین و جدی دارند. اسرائیلی ها می گویند اورشلیم پایتخت تاریخی ماست و فلسطینی ها می گویند بیت المقدس پایتخت غیر قابل تغییر کشور فلسطین.
همچنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شماییم. آجیل، میوه و شیرینی، اینها پای ساپد میهمانی های نوروزی است. اما به این چند قلم کمی سخنان سیاسی و بحث درباره جنبش سبز و آینده جنبش بیفزایید، چیزی می شود نزدیک به آنچه این روزها در ایران در جریان است. آنگونه که آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می دهد، میهمانی های نوروز امسال با سالهای پیشتر تفاوت های آشکار دارد.
وقتی احزاب سیاسی خودخواسته یا ناخواسته تعطیل هستند و اجازه فعالیت حتی به احزاب و گروه‌های اصلاح طلب دارایی مجوز داده نمی‌شود، وقتی تعداد بسیاری از فعالان سیاسی یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه‌های سنگین روز شمار پایان مرخصی‌های خود را به کار انداختند تا با پایان یافتن مرخصی‌های موقتی به سلول‌های خود برگردند، ظاهراً بهترین راه برای انجام فعالیتی نچندان سیاسی دید و بازدیدهایی نوروزی است که این روزها به تنها خبر سایت‌ها و رسانه‌های تبدیل شده که تحولات جنبش سبز را پوشش می‌دهند. سران اصلاحات این روزها با دید و بازدید از زندانیان تازه آزاد شده یا در دیدار با خانواده بازداشت شدگانی که ایام نوروز را در زندان گذراندند، هم سنت عید نوروز را به جا می آورند و هم پیام‌هایی به هواداران خود می رسانند که جنبش سبز اگرچه آرام اما هنوز زنده است. به نظر می رسد دیدارهای نوروزی در توافقی نانوشته ابزاری کارآمد برای شکل‌گیری گفتگوهایی شده است که در دیگر عرصه‌ها و صحنه‌ها نمی‌توان انجام داد. تقی رحمانی فعال سیاسی در پیام نوروزی خود پیش از تحویل سال 89 از پتانسیل دیدارهای نوروزی برای پیگیری مطالبات جنبش سبز سخن گفته بود.
اخشار متوسط در دید بازدیدهای نقاط فراز و فرود این حرکت مدنی خودشون خوب تحلیل کنن و برای اخشار دیگه جامعه هم خودشون توضیح بدن که سال 89 سال با دستاوردی باشه.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس هم درباره استفاده از دیدارهای نوروزی به عنوان راهی برای تشکیل شبکه‌های اجتماعی کوچک چنین می‌گوید.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش. ما در اعیاد مذهبی هم شاهد این بودیم که همین دید و بازدیدها انجام گرفت، پیام‌های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وصل کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو و از سوی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه‌های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش می‌مایستی که چاره اندیشی بکنن و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه‌هایی باشن که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرن.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس این را تجربه‌ای می‌داند که دیگر جنبش‌های سیاسی مدنی در کشورهای اروپای شرقی نیز تجربه کردند.
من اولین باری که این رو به طور مشهود در ایران دیدم زمان انتخابات اول آقای خاتمی بود. خب رادیو تلویزیون که به طور رسمی و سنتی در دست محافظه‌کاران بود و هست، اما وقتی که شما مشاهده میکردید که عده زیادی از رای دهندگان، تمام کسانی که من باشون آشنا میشدم در ایران رو مصاحبه میکردم، میگفتن که ما میخوایم بریم و با آقای خاتمی رای بدیم، بهتر این سوال در ذهن شما مطرح میشه که اینها چگونه بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن، بدون اینکه رسانه‌ای مثلا این پیام رو به اینها داده باشه، در چه ظرفی اینها با همدیگه گفتگو کردن و به این نتیجه رسیدن که مثلا برن به کاندیدای واحد رای بدن. و این ظرف در واقع همین ظرف شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی و محلی و همسایگی بوده و اصولا نقش آنچه که بهشون میتونیم بگیم کارورزان سیاسی اینها هستن که در واقع نقش راهبری اصلی رو ایفا میکنن و به تبع با از طریق همین دید و بازدیدها هستش که در واقع پیام ها و گفتمان های مختلفی برده میشه در سطح افراد موجود در یک خانواده یا در یک همسایگی یا در یک محل و اینها کم 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 به هم پیوند میخوره و میتونه به یک جنبش وسیع تر یا به خواستهای وسیع تری هم بیانجامه. این یک نوعی از امتداد همون سنت هایی هست که ما در جامعه خودمون داریم و نیز آنچه که در سطح مدرنش به شکل فیسبوک یا توییتر داریم.
میرحسین موسوی چند ماه پس از برگزاری انتخابات و با تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌های منتقد، در بیانیه 11 خود به هواداران جنبش سبز و ایرانیان در سراسر جهان توصیه کرده بود در اولین قدم هسته‌های اجتماعی را در میان خود تقویت کنند. او توصیه کرده بود تا هواداران جنبش سبز خانه‌هایشان را رو در روی یکدیگر بسازند و به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهند، یعنی به هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه هستند بپردازند و اهمیت آنها را بشناسند. توصیه‌ای که به نظر می‌رسد نوروز و سنت‌های نوروزی بهترین بهانه برای شکل‌دهی آنها بوده است.
آرش حسن نیا: به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بیش از 900 تن با امضای یک بیانیه خواستار آزادی بی‌قید و شرط و هرچه سریع‌تر امید منتظری دانشجوی دربند و همچنین بررسی عادلانه پرونده او شدند. الهی روانشاد از رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است. سهراب مختاری از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین:
بعد از انتخابات خب وقایع در ایران انقدر تأسف برانگیز و نگران کننده بود که همه ما وقایع رو دنبال می‌کردیم، اما خب نام امید منتظری و خانواده منتظری به دلیل اهمیتی که برای جامعه مدنی و جامعه آزادی‌خواه ایران داشت نگرانی ما را بیشتر برانگیخت و به این دلیل همواره سعی کردیم در این ماه‌ها خبر دستگیری و زندانی شدن امید منتظری و مادرشون خانم مهین فهیمی رو دنبال بکنیم. خوشحال هستیم که خانم فهیمی از زندان آزاد شدن و همچنان نگران پیگیر پرونده امید منتظری هستیم، چرا که او هم بیش از 2 ماه که در زندانه و هنوز خبری از اینکه آیا پرونده اون به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد نمیدونیم. ضمن اینکه میدونیم حکم بسیار سنگینی به عنوان 6 سال زندان حبس تعزیری به ایشون داده شده و همین دلیل این بیانیه چاپ شده.
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از اتهامات آقای امید منتظری، پایه و اساس اتهامات چه بوده؟
این اتهاماتیه که دادگاه اعلام کرد. ما فکر میکنیم که این اتهامات واهی هستند به خاطر اینکه فعالیت امید منتظری در چارچوب قانون بوده، در نشریات رسمی کشور قلم می‌زده و به عنوان یک روزنامه‌نگار مطالبی که تهیه می‌کرده رو به چاپ می‌رسونده و اینها نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه یک جامعه همواره به چنین اشخاصی نیازمنده برای ترقی فرهنگی و برای پیشرفت جامعه و برای پشتیبانی و حفاظت از حقوق بشر و حقوق مردم.
گفته شده که قاضی وکالتنامه رسمی که آقای منتظری به وکیل انتخابیشون داده بودن نپذیرفته بوده. دلیل محکمه پسند قاضی برای نپذیرفتن این وکالتنامه چه بوده؟
من فکر میکنم در واقع سناریو یا سیاستی در این ایام به خصوص پیش رفته در ایران و اون این بوده که فشار خیلی مضاعفی بر نسبت به قبل بر خانواده های بازماندگان و قربانیان کشتارهای دهه 60 آورده شده و امید منتظری فرزند حمید منتظری است که در کشتار تابستان 67 به قتل رسیده. ما همچنین میدونیم که قاضی طلباتی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند خودشون از کسانی هستند که در اعدامهای دهه 60 مسئول بودند و به همین دلیل عدالت نه تنها در رابطه با پرونده امید منتظری اجرا نشده، بلکه قاضی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده هستند، چرا که نمیتونن بیطرف و بدون در نظر گرفتن بیطرفی قضایی که باید از اون برخوردار باشن نسبت به این پرونده اظهار نظر بکنن و خودشون رو صادق کنن.
آقای مختاری، خانم مهین فهیمی مادر امید منتظری الان از زندان آزاد شدن. آیا شما از حال و روز وضعیت خانواده منتظری اطلاعاتی دارید؟
من اطلاعاتی از طرف آشنایان دنبال کردم، میدونم که امید به رغم فشار روحی که پیش از دادگاه و همینطور بعد از دادگاه وجود داشته بود براش در زندان، امروز از روحیه خیلی خوبی برخورداره و خانواده نیز و دیگر دوستان همه منتظر این هستن که این حکم تجدید نظر بشه دربارش و امید بتونه بیرون بیاد. ضمن اینکه خب نگرانی ماست که عید متاسفانه امید در زندان بود و نتوانست در کنار خانوادش باشه و ما امیدواریم که امید منتظری و دیگر زندانیان سیاسی با توجه به اینکه اونها هیچ اقدامی علیه امنیت ملی کشور خودشون نکردن، بلکه برای جامعه امن و یک امنیت ملی بهتر و بهبود جامعهشون فعالیت کردن، بتونن در کنار خانوادهشون باشن. ضمن اینکه امید در این ایام میبایست امتحانات پایانی دانشگاه خودش رو در رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی می‌نوشت و متاسفانه به دلیل این گرفتاری‌ها از دادن امتحاناش بازمون و امیدواریم که به زودی با آزادیش از زندان بتونه به درسش ادامه بده و همینطور دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران نیز از این آزادی برخوردار باشن و لازم نباشه که به دلایل واهی و به جرایمی که اصلا واقعیت ندارن در زندان باشن.
سهراب مختاری از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. همچنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شماییم. یک مرد فرانسوی که حساب کاربری توییتر شماری از چهره‌های مشهور از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را هک کرده بود به زودی محاکمه خواهد شد. مانیا منصور:
مرد فرانسوی 24 ساله‌ای که روز سه‌شنبه این هفته در منطقه‌ای در مرکز فرانسه دستگیر شده بود، ممکن است برای هک کردن حساب کاربری تعدادی از اشخاص مهم از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دادگاه فرانسه به 2 سال زندان محکوم شود. آنطور که وال استریت جورنال از قله دادستان ایالتی فرانسه می نویسد، این مرد که نامش فاش نشده است متهم است که حساب کاربری شبکه اجتماعی توییتر تعدادی از شخصیت‌های معروف را در تابستان سال 2009 میلادی هک کرده است. این مرد فرانسوی همچنین حساب کاربری توییتر بریتنی اسپیرز ستاره موسیقی پاپ آمریکا را هک کرده. آنطور که جان ایو کوکیلا دادستان ایالتی میگوید، این هکر فرانسوی از هک کردن این حساب‌های کاربری سوء استفاده‌های مالی نکرده و هیچ چیزی را به این حساب‌ها نفرستاده است. تنها هدف او نشان دادن توانایی خود در هک کردن حساب‌های کاربری بوده است. آقای کوکیلا اضافه کرده است که این فرد هرگز آموزش‌های مسائل مربوط به کامپیوتر ندیده است. او تنها خیلی باهوش بوده. آقای دادستان شیوه هک کردن این مرد جوان فرانسوی را اینطور شرح داده است. هکر با حد زدن جواب سوال‌های رمزی حساب‌های کاربری که در زمان فراموش شدن رمزهای عبور از کاربران پرسیده می‌شود، موفق به هک کردن آنها شده است. این مرد جوان معمولاً 3 ساعت وقت صرف نگاه کردن به صفحات توییتر شخصیت‌ها می‌کرده قبل از آنکه برای صاحب حساب‌های کاربری ایمیل‌های هشدار دهنده فرستاده شود. بعد از ردیابی فرد مظنون در فرانسه توسط ماموران FBI، ماموران فرانسوی نیز در پایان تابستان گذشته وارد قضیه شدند و با همکاری FBI هکر را پیدا کردند.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. می‌رسیم به بررسی رویدادهای ورزشی در سالی که گذشت و بخش پایانی این بررسی، حبیب روشنزاده.
از جمله رویدادهای مهم ورزشی 3 ماهه آخر سال، اعلام رسمی انتصاب حسین رضازاده بود به سمت سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری کشور. اما از آنجا که پست ریاست فدراسیون باید با آراء اعضای مجمع عمومی فدراسیون باشد و حکم سرپرستی فقط 6 ماه اعتبار دارد، حسین رضازاده اعلام کرد ظرف 3 ماهه اول سال 89 انتخابات در ریاست فدراسیون برگزار خواهد شد.
یه باید سعی کنیم شما چون 6 ماه حکممون میزنن 3 ماه اول دیگه بعد عید گفتم همون 3 ماه اول سال انشاءالله برگزار خواهد شد.
به این ترتیب فدراسیون وزنه‌برداری باید تا قبل از پایان خرداد ماه مجمع عمومی را برای انتخاب رئیس فدراسیون تشکیل دهد. در زمستان 1388 باز هم وزنه‌برداری خبرساز بود. 3 وزنه‌بردار ایران رسما از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری دوپینگی اعلام شدند. امید نایج برای ابد از شرکت در مسابقات محروم گشت و آنوش آرمک و رشید شریفی با محرومیت 4 ساله روبرو شدند. در بازی‌های المپیک زمستانی 2010 در ونکوور کانادا، ایران علاوه بر اعزام 3 اسکیباز مرد، برای نخستین بار 1 اسکیباز در بخش زنان نیز به بازی‌ها اعزام کرد. مرجان کلهر پیش از آغاز بازی‌ها اظهار امیدواری کرد عملکرد خوبی داشته باشد.
امیدوارم بتونم که توی مسابقاتی که برگزار میشه بهترین اسکی خودم به نمایش بذارم.
مرجان کلهر در 2 رشته مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ شرکت کرد و مقامی بالاتر از 50 کسب نکرد، ولی موفق شد مسیر مسابقه را به طور کامل بدون خطا طی کند. در بخش مردان نیز بهترین نتیجه را حسین ساوه شمشکی کسب کرد که در مارپیچ کوچک 41 شد. 8 تن از کوهنوردان و اسکیبازان ایران در بهمن ماه در محور دیزین شمشک در اثر سقوط بهمن جان خود را از دست دادند. منصور امیرآصفی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در سن 76 سالگی در اثر ابتلا به بیماری سرطان در تهران درگذشت. او جمعاً 15 بازی ملی داشت و در بازی‌های المپیک 1964 توکیو کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. علی دایی 9 ماه پس از برکناری از سمت مربیگری تیم ملی بار دیگر به فوتبال بازگشت. وی برای نخستین بار رهبری تیم فوتبال پرسپولیس را در دست گرفت. دایی که زمانی بازیکن پرسپولیس بود در مورد علت بازگشت دوبارهش به فوتبال اظهار داشت:
خدمت به جوانای مملکت باعث شد که دوباره برگردم به فوتبال و تمام سعیم اینه که انشالله بتونیم باعث ارتقای سطح فنی پرسپولیس و کار پرسپولیس.
سرمربی 40 ساله پرسپولیس از هفته 22 لیگ برتر کار خود را آغاز کرد. دیدار برگشت تیم‌های پرسپولیس استقلال در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و پرسپولیس با رهبری علی دایی 2-1 به پیروزی رسید. این برای نخستین بار بود که پس از 6 مساوی پی در پی یکی از دو تیم سرخابی در شهرآورد پایتخت برنده می‌شد. و در مجموع سال 1388 سال خوبی برای ورزش ایران نبود. از شکست تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 گرفته تا محرومیت چند ورزبردار به علت دوپینگ. به نوشته خبرگزاری مهر، بخش عمده‌ای از 49 فدراسیون ورزشی سال را با ناکامی پشت سر گذاشتند و فقط تعدادی کمتر از انگشتان یک دست سال پرفروغی داشتند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شی کنارم بشو تنهای تنها سکوتی بر لبانم دشت شید بدون تو هیچ هستم ندارم من امیدی بردا شبم تاریک و سرده درم بی تو به غمات کرد برای عاشقی چون من سکوتی چنین آغاز مرگه
سلام و صبح بهاریتون بخیر. امروز اولین جمعه سال 1389 ششم فروردین ماه و ترانه‌ای که میشنیدید ژینا بود با صدای شادمهر عقیلی. براتون روز آخر هفته خوبی آرزو میکنم. ترانه‌ای میشنویم از پویا ثابتی با نام بزن بریم تا صبح.
تو هم احساس منو میخوای من کمتر به تو نگاه میکنم کمتر تو طرف من میایی ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم بدرم که زید خستم از این فاصله خرم میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم این فاصله رو بشنم بزن برم تا نگاه میخوام باشم با تو فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو
فاصله ها تا تو بزن بریم تا صبح
میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها کم شه بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو فاصله ها میخوام باشم با تو بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه.
الو رادیو فردا،
در رابطه با آهنگ‌های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک و بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
هرچی
می‌خواستم اجازه بدم به شیش امتیاز بیاریم. رادیو فقط رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، هنگامی که داروهایتان را از داروخانه می‌خرید، به بروشور داخل جعبه و یا راهنمای روی جعبه نظری بیندازید. در یکی از این دو شرایط نگهداری از دارو نوشته شده. پاره از داروها به رطوبت حساسان، بنابراین آنها را در حمام، حتی در قفسه‌های دربسته هم نمی‌توان گذارد. داروهایتان را زیر آفتاب رها نکنید. بهترین جا برای دارو نقطه خشک و کم نور است. اگر سازندگان دارو نگهداری در یخچال را توصیه می‌کنند، آن را در بالاترین طبقه بگذارید تا از دسترس اطفال به دور باشد و عواقب وخیم آن گریبانگیرتان نشود. علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. کودکان بسیاری هر ساله دچار مسمومیت‌های مرگبار می‌شوند، چرا که قرص‌های والدین خود را به خیال آنکه شکودراژه‌های رنگین و خوشمزه‌ای هستند، یکجا می‌بلند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ماشین من یه دره بعدش از جا میپره، نرگاز داره نگلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، را به را توش میاره ولی عوضش پوک داره، برب برب برو برو بیری بیری بی 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 برب برب برو برو آب میچیکه، اندازه یه کیفه در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالش هم توش خالی، تا خونه تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره، برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا شوهرم بی فایده، بیچاره کلن آب زایده، لباسایی که داره برتن انگار دارن بهش میگرین، همین یکی تو روز است که بگن جاش تو موز است، جیباش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، طب شوخی هم نداره عوضش دل داره، پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 گربه یه من بیریخته، آخه جدیدن موش ریخته، دیگه نمی کنه ناز و صدا شده موش میبینه، زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره، پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 بی
خودم هم بهتره ندونی که شدم شکل یه گونی، شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمی شکسته،
para شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Ağaçta büste derem satarım, ağaçta büste derem satarım, bir boyu deste kardan taparım, bir boyu deste kardan taparım, ay haram yarenimden, o kara gözlerimden. Eğer izin versen günüm öperem gözlerimden, eğer izin versen günüm öperem gözlerimden.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
من دوست دارم قد ستاره‌های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. دارم حد ستاره های آسمون. اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
سیروان خسروی بود با آهنگ آره. و حالا براتون یه ترانه داریم از هامون رزاقی با نام دعوتم کن.
با من یکی شد، عطر ناب عاشقی شد، توی باغ غم نشینی بوی خوب رازقی شد. دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سفیدم، ببرم جایی که بودن با تو لبریزم. سفرم کن، عاشقم عاشقترم کن، تو تنم آتیش به پا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به نمزهی که